بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 172 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 130 از این کتاب، بابی با عنوان الرؤیا و ما یتعلق بها، خوابهایی که انسان میبینه و مسائلی که مربوط به این مسئله هست. اولا به صورت کلی بدانیم که آن چیزی که انسان به عنوان خواب میبینه وقتی که میخوابه، صحنه ها و منظره هایی که میبینه یا حرف هایی که میشنوه یا صحبت هایی که خودش میگه و اتفاقاتی که رخ میده، به 3 دسته تقسیم میشه که در احادیث انشاءالله خواهد آمد و به آن خواهیم پرداخت. ولی قبل از هر چیز اعتبار خواب از لحاظ شرعی تا چه اندازه معتبر است، آن دسته از خواب هایی که انسان میبینه و همونطور که در تقسیم بندی ها خواهد آمد خواب حق است، خب دین اسلام به اون اعتبار داده و ما در سوره یوسف مثلا تقریبا محور اصلی این سوره همین مسئله است که پیامبر یوسف علیه السلام در سن بچگی خوابی رو دید که به پدرش گفت انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، دیدم که 11 تا کوکب یعنی سیاره و یک ماه و خورشید دارن برام سجده میکنن، که پیامبر یعقوب علیه السلام آن را به این گونه برداشت کرد که یک منزلت بزرگی برای یوسف علیه السلام به وجود خواهد آمد که پیامبری باشد، آنچنان که فرمود و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق. همه اینها پیامبر بودند و این خواب را به این فال گرفت و گفت که خواب تو برای برادران تعریف نکن، چون که حسادت در اینجا ممکنه کار خودشو بکنه و برادران یوسف به یوسف حسادت بکنن و اونو اذیت بکنن. البته بدون که یوسف علیه السلام این خواب رو تعریف بکنه، برادراش این کار رو انجام دادن به علت اینکه پدرش یعنی یعقوب در رفتار و کردار با یوسف علیه السلام احترام بیشتری داشت و اونو بیشتر مورد محبت خودش قرار میداد. و همچنین در داستان پیامبر ابراهیم علیه السلام وقتی که دید فرزند برومندش اسماعیل رو داره سر میبره، انگامی که بهش گفت فلما بلغ معه السعی، وقتی که این پسر بزرگ شد و کم کم همراه پدر داشت میدوید، در سن نوجوانی بود، قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى، گفت ای پسرم من در خواب دیدم که دارم سر تو رو میبرم، نظرت چیه؟ اسماعیل هم با وجودی که در سن نوجوانی بود قال یا ابت افعل ما تؤمر، گفت ای پدرم اون چیزی که به تو دستور داده شده اون انجام بده. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، و ان شاء الله من در این مسئله صبر میکنم و تسلیم امر پروردگار هستم. فلما اسلم و تله للجبین، وقتی که هم ابراهیم و هم اسماعیل تسلیم امر الهی شدند و پیامبر ابراهیم اسماعیل را با پیشانی بر روی زمین خواباند تا چشمش به چشم اون نیفته وقتی این کار داره انجام میده، اینجا بود که الله تعالی گفت فلما اسلم و تله للجبین و نادیناه ای یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، ابراهیم را صدا زدیم که این خوابی که تو در خوابت دیدی که داری اسماعیل را سر میبوری اینو عملی کردی، دیگه نمیخواد تا آخرش بری جلو، یعنی که تسلیم امر الهی شدی و این امتحان رو پس دادی. و همچنین شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به پیامبری مبعوث بشه به مدت 6 ماه خوابهایی را میدید وقتی میخوابید که بلافاصله به حقیقت میپیوست، که شاید در لابلای احادیثی که خواهیم خوان به این مسئله اشاره خواهد شد. قبل از هر چیز امام نووی به یک آیه استدلال کرده از سوره روم آیه 23 که الله تعالی در آن آیه می‌فرماید و من آیاته منامکم باللیل و النهار، یکی از آیات و نشانه های الهی اینه که شما شب و روز می‌خوابید، پس خواب یکی از نشانه های الهی است و در حقیقت یک نعمت است که اگر انسان از این نعمت محروم بود، یا کسانی که امروزه بگونه محروم هستند به علت فشارهای گوناگون زندگی خواب ندارن، اینا در عذاب هستن و مشکل دارن. جسم انسان طبیعتش بگونه ایست که تقریبا 1/3 شبانه روز نیاز به خوابیدن داره، تا اینکه دوباره تجدید قوا بشه و قدرت خودش رو بازیاب بکنه و بتونه دوباره به فعالیت بپردازه. و تمام مخلوقات تقریبا به این شکل هستن و تنها ذاتی که نمیخوابد ذات الهی است. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله تعالی نه چرت او را در بر میگیرد و نه میخوابد. و این یکی از آثار حی بودن پروردگار، حی یعنی زنده بودن. یکی از نامهای پروردگار الحی به معنی زنده بودن، و زنده بودن پروردگار مطلق است و کامل است و هیچ گونه نقصی در آن راه ندارد، ولی زنده بودن ما ناقصه و دلیل ناقص بودن اون خوابیدن ماست. ما یک سوم زندگیمون در خواب هستیم. اگر شخصی 90 سال عمر بکنه 30 سال آن در خوابه، و خوابم یک نوع مرگه و در قرآن از آن به نام وفات یاد شده. و در هنگام خواب روح از بدن انسان خارج میشه. و یکی دیگر از نشانه های ناقص بودن زندگی انسان مرگیه که به اون دست میده، میمیره. پس این زندگی یک زندگی ناقصه، دچار نقص میشه. پس تمام مخلوقات به گونه ای میخوابند و این یکی از نشانه های قدرت الله متعال در خلقت و در آفرینشه. اما حدیث اولی که امام نووی به آن استدلال کرده، حدیثی است که صحابی بزرگوار و جلیل القدر ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که میفرماید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لم یبق من النبوه الا المبشرات. شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمود چیزی از پیامبری دیگه باقی نمانده، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم خاتم النبیین است. با مبعوث شدن پیامبر دیگه نبوت به پایان رسیده و بعد از ایشان پیامبری نخواهد بود. ولی آثاری از نبوت یا شعبه هایی از نبوت باقی مانده که از آن به عنوان مبشرات یاد کرده. قالوا وما المبشرات؟ یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کردند که یا رسول الله مبشرات چیست؟ قال الرؤیا الصالحه، آن خوابهای خوبی که انسان میبینه. پس خواب و آن چیزی که انسان در خواب میبینه به شرطی که صالح باشه، یعنی خوابهای خوب و درست، این یکی از شعبه های نبوته. و در حدیث دیگر آمده که اگر خواب رو به 46 جز تقسیم بکنیم، یا نبوت را ببخشید به 46 جز تقسیم بکنیم، خواب یکی از اجزاء 46 جزء نبوته. یعنی چی؟ یعنی اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدت 6 ماه، نصف سال قبل از اینکه به پیامبری مبعوث بشه، خوابهایی میدید که صالح بود و بلافاصله به حقیقت میپیوست. و مدت زمان نبوت 23 سال بوده. و مگر 23 سال رو در دو ضرب بکنیم، چون 6 ماه اول فقط خواب میدیده، میشه 46 جزء. پس نبوت 46 جزءه که یک جزء آن خوابهای درستی بوده که پیامبر میدیده. و این فقط ویژه پیامبر نیست، دیدن خوابهای صالح و درست و نیک برای دیگران هم ممکنه اتفاق بیفته. پس میشه یک جزء از 46 جزء نبوت میشه خوابهای درست. و در همین حدیث هم اشاره به همین موضوع داره که چیزی از پیامبری باقی نمونده مگر آن خوابهای صالح و درستی که انسان میبینه. و در حدیث دیگر باز از این بزرگوار، یعنی ابو هریره رضی الله عنه، روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود اذا اقترب الزمان، هنگامی که زمان نزدیک بشه. حالا این زمان آیا منظور زمان قیامت، یعنی در قبل از فرارسیدن قیامت، در آخرین روزهای دنیا مثلا، یا اینکه منظور از زمان یعنی اینکه زندگی بشر به گونه ای میشه که دیگه زمان خیلی کم میشه و به هم دیگه نزدیک میشه، کاری که مثلا ما در یک ماه انجام میدادیم در 10 دقیقه انجام میدیم یا کمتر شاید. و خود این مثلا یکی دیگر از نشانه های کوچیک قیامت. البته هر دو تفسیر لازم و ملزوم همدیگر هستند. اذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، در این زمان در این مدت انسان مؤمن هر خوابی ببینه، به شرطی که مؤمن باشه، انسان مؤمن خوابی که میبینه کمتر اتفاق میفته که این خواب به حقیقت نپیوندد. لم تکد رؤيا المؤمن تكذب، یعنی اون خوابی که میبینه دروغ نیست. و رؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوه، همون چیزی که چند لحظه پیش گفتم، خوابی که مؤمن میبینه یک جزء از 46 جزء نبوت و پیامبری است، و پیامبری و آن وحیی که در اونجا صورت میگیره دروغ در اون وجود نداره، حقیقته، حقه. و در روایت دیگر آمده که اصدقكم رؤیا اصدقكم حدیثا، هر کس که در سخن گفتن راستگوتر باشه، این انسان خوابهایی که میبینه هم بیشتر به حقیقت میپیونده، یعنی خوابش هم دیگه دروغ نمیشه. انسانی که در سخن گفتن با دیگران همیشه داره راست میگه، خوابهایی که میبینه این موضوع رو خوابش هم تأثیر میذاره، خوابهایی که میبینه هم راست میشه، همیشه دیگه دروغ نیست، کابوس نمیبینه. و همچنین از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظه او کأنما رآنی فی الیقظه، اگر کسی خواب پیامبر صلی الله علیه و سلم را ببینه، انسان مؤمنی ببینه که پیامبر باش نشسته داره باش صحبت میکنه، پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماد کسی که مرا در خواب ببیند مرا در بیداری هم خواهد دید. خب زمانی پیامبر علیه السلام این سخن را گفتن که خود زنده بوده، ولی بعد از وفاتش این دیدن حمله بر دیدن در قیامت میشه، یعنی اینکه انسانی که این شرف را پیدا میکنه که پیامبر رو در خواب ببینه انسان مؤمنی است، و انسانهای مؤمن در روز قیامت در کنار پیامبر خواهند بود، هم در عرصه قیامت در کنار ایشان هستند و از حوض ایشان آب میخورند، و هم در بهشت. پس قطعا آنها پیامبر را خواهند دید. یا در روایت دیگر فرموده که کأنما رآنی فی الیقظه، انگار که مرا در بیداری دیده. خب این جمله تفسیر دیگری داره، یعنی چی؟ یعنی این که کسی که پیامبر رو در خواب میبینه این دیگه کابوس نیست یا خوابهای بیمعنی نیست، چون گاهی اوقات ممکن انسان چیزی خواب ببینه بعد میگه که خواب بیمعنی بود، آنچنان که تعبیل کنندگان خواب پادشاه مصر به او گفتند که ابغاث و احلام، این خوابی که تو دیدی خواب بی‌معنی است، و ما نحن بتعویل الاحلام بعالمین، و ما نمیتونیم که خوابهای بی‌معنی رو تعبیل بکنیم. پس ممکن انسان چیزهایی در خواب ببینه که بی‌معنی باشه، ولی شخص پیامبر صلی الله علیه وسلم اگر کسی در خواب دید که امکانش هم هست، 100% خود پیامبر را دیده و این خواب بیمعنی نیست. و خوابهای بیمعنی معمولا از جانب شیطانه، صحنه هایی را نشونت میده که بیمعنی است. به همین منظور پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود لا يتمثل الشیطان بی، شیطان نمیتونه خودشو به شکل من در بیاره تا دیگران من را در خواب ببینند، بله شیطان این قدرت را داره که خودشو به شکل هر چیزی در بیاره، حیواناتی که اطراف ما هستند یا انسانهای دیگر یا هر حالت دیگری، ولی نمیتونه که خودش رو به شکل پیامبر در بیاره در خواب دیگران، این صلاحیت و این قدرت رو نداره. پس هر کس که پیامبر رو در خواب ببینه در حقیقت پیامبر رو در خواب دیده. و در حدیث دیگر از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که انه سمع النبی صلی الله علیه و سلم یقول، ایشان شنید که پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمود اذا را احدكم رؤیا يحبها، اگر کسی خوابی دید که از اون خواب خوشش اومد، اون خوابو دوست داشت، فانما هي من الله تعالی، قطعا این خواب از جانب الله متعال است. یعنی اینکه خوابهایی که انسان میبینه و آن خوابها دوست داشتنی است و انسان اونا رو دوست داره و میخواد و خوشش میاد، این خوابها از جانب الله است. چون شیطان خوابی رو به تو نشون نمیده که ازش خوشت بیاد. کار شیطان اینه که تو رو اذیت بکنه. پس کابوس به تو نشون میده. بنابراین اگر انسان در خواب چیزی را دید، صحنه ای را دید که خوشش میاد، قطعا آن خواب از جانب الله است. فانما هی من الله تعالی. خب در این حالت انسان باید چی کار بکنه وقتی از خواب بیدار شد؟ مثلا دیدی که با پیامبر هستی، دیدی که در بهشت هستی، اولا فلیحمد الله علیها، به محض این که از خواب بیدار میشی حمد و شکر الهی رو به جای بیار برای این که چنین خوابی رو دیدی، چون اینم یکی از نعمتهای الهی است که داره صحنه‌ای به تو نشون میده که باعث خوشنودی تو میشه. ولیحدث بها، و این خواب رو تعریف بکنه، اونو بازگو بکنه. و در روایت دیگر آمده فلا یحدث بها الا من یحب، وقتی که میخواد بازگو بکنه فقط برای کسانی بازگو بکنه که اونو دوست دارن، مانند پیامبر یوسف علیه السلام. وقتی که اون خواب را دید، پدرش یعقوب گفت که این خواب رو برای برادرها تعریف نکن، چون برادران یوسف رو دوست نداشتن. پس اگر خواب خوبی دیدی برای کسانی که تو رو دوست دارن بازگو بکن، برای کسانی که خیرخواه تو هستن بازگو بکن، نه برای کسی که احساس میکنه به تو حسادت داره یا تو رو دوست نداره، با تو دشمنی داره. و اذا را غیر ذلك، و اگر خوابای دیگری دید، خوابی دید که بدش میاد، کابوس میبینه، مما یکره، از اون چیزهایی که انسان دوست نداره، و انما هی من الشیطان، این دسته از خوابها کار شیطانه. چون همون گفتیم که وقتی انسان میخوابه روحش از بدن خارج میشه، میره در عالم ارواح پرواز میکنه، این روح جسدی بدون روح افتاده اونجا در حالت خواب. شیطان از این فرصت استفاده میکنه، میاد با انسان بازی میکنه و چیزهایی رو نشونش میده، صحنه های نشونش میده که از آن به عنوان کابوس یاد میشه. در این صورت فانما هی من الشیطان، این صحنه ها شیطانی است. فلیستعذ من شرها، وقتی که از خواب بیدار میشه اول اعوذ بالله بگه، از شر این خوابی که دیده پناه ببره به الله متعال. ولا یذکرها لأحد، و چنین خوابهایی رو برای هیچ کسی بازگو نکنه. خوابی که بدت میاد برای هیچ کس نگو. فانها لا تضر، اگر این کار رو انجام بده، دیدن این خواب به انسان هیچ ضرری نمیرسونه. ولی چه بسا خوابهای بدی که دیگران رفتن بازگو کردن و به علت اینکه بازگو کردن همون اتفاق براشون رخ داده. پس این میشه آداب دیدن خوابهای بد و خوب، که انسان اگر چنین خواب دید باید چی کار بکنه. و از ابو قتاده رضی الله عنه روایت است که قال النبی صلی الله علیه و سلم الرؤیا الصالحة، و در روایت دیگری الرؤیا الحسنة من الله، خواب صالح و نیک، خواب خوب از جانب الله متعال. و الحلم من الشیطان، و حلم یعنی اون خوابهایی که معنی نداره و انسان اذیت میکنه از جانب شیطانه. فمن رأى شيئا يكرهه، اگر کسی چیزی در خواب دید که بدش میاد، فلينفث عن شماله ثلاثا، اول سه بار از سمت چپش فوت بکنه، ينفث به این شکل سه بار این کارو تکرار میکنه. وليتعوذ من الشيطان، و بگه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فانها لا تضر، اگر این کارو بکنه اون خواب ضرری به انسان نمیرسونه. و در همین معنا باز از جابر رضی الله عنه روایت هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم که فرمود اذا رأى احدكم الرؤيا يكرهها، اگر کسی خوابی دید که بدش میاد، فلیبسق عن یساره ثلاثه، سه بار از سمت چپش فوتی بکنه که همراه آن کمی آب دهانم هست. فوت همراه با کمی آب دهان. ولیستعذ بالله من الشیطان ثلاثه، و سه بار به الله تعالی از شر شیطان پناه ببره. ولیتحول عن جنبه الذی کان علی، و خودشو اگر بر سمت چپ خوابیده بود بره سمت راست بخوابه، و اگر هم سمت راست خوابیده بود سمت چپ بخوابه، جا به جا بشه، از اون پهلویی که خوابیده بود برعکس بکنه تا حالتش دگرگون بشه و از این حالت خارج بشه. و آخرین حدیثی که در این باب روایت شده، صحابی بزرگوار ابوالاسقع واثله ابن الاسقع رضی الله عنه روایت کرده که قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، که رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود، ان من اعظم الفرا، یکی از بزرگترین انواع دروغی که انسان میگه، الفرا جمع فریه یعنی دروغ، بهتان، یکی از بزرگترین دروغهایی که انسان میگه، ان یدعی الرجل، اینه که انسان بیاد ادعا بکنه که الى غیر ابیه، یعنی خودشو نسبت بده به غیر پدرش، از پدرش تبری بکنه، میگه فرزند پدرم نیستم، من فرزند کسی دیگری هستم. این یکی از بزرگترین دروغهاییه که انسان میگه، چون انسان باید خودشو به پدرش منسوب بکنه. در قرآن آمده که ادعوهم لآبائهم، هر فرزندی باید به پدرش نسبت داده بشه. و مسئله نسب و اینکه چه کسی فرزند چه کسی است و چه کسی پدر چه کسی است، یکی از علتهای اساسی حرام بودن زناست. چون در زنا دیگه فرزندی که اگر به وجود بیاد معلوم نیست این فرزند مال کیه. و مسئله دومی که از جمله بزرگترین دروغهایی است که ممکنه صورت بگیره، ان یوری عینه ما لم تره، اینی که انسان چیزی که در خواب ندیده بگه دیدم، دروغ بگه، خوابی رو ندیده بره بگه من فلان خواب رو دیدم. اینم یکی از بزرگترین دروغ هاست. چرا؟ چون مسائل خواب به گونه همونطور که گفتیم با وحی در ارتباطه، با نبوت و الهام در ارتباطه. گفتیم که 6 ماه اول پیامبری خواب بوده و این مسائل مسائل روحانی است، اتفاقاتی که برای روح صورت میگیره و روح این مسائل رو میبینه. پس انسان بیاد در این زمینه دروغ بگه، چیزی که ندیده بگه من دیدم، به گونه ای داره دروغ به این مسائل میبنده. و در قرآن بارها اومده که چه کسی ظالمتر هست از آن انسانی که به آیات ما تکذیب داشته باشه. و من اظلم ممن افترى علی الله کذبا او کذب به آیاته، بر الله تعالی دروغ ببنده. و در سوره انعام آمده که او قال اوحی الی ولم یوحى الیه شیئا، یا کسی که بگه به من وحی شده در حالی که هیچی به اون وحی نشده. کسی که ادعای وحی میکنه یکی از بزرگترین دروغهایی که داره میگه، چون وحی در حقیقت سخن پروردگار با بنده است و خواب هم جزئی از وحی است و به گونه ای داره ربط پیدا میکنه به همین موضوع. پس داره انگار ادعا میکنه که پروردگار چیزهایی را به من نشان داده در حالتی که چنین چیزهایی به اون نشان داده نشده، یعنی دروغ میمنده بر ذات الهی. و حالت سومش از بزرگترین دروغهایی که انسان ممکنه بگه، او یقول علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما لم یقل، یا اینکه سخنی را به پیامبر صلی الله علیه وسلم نسبت بده که پیامبر اونو نگفته باشه. چون سخنان پیامبر وحی است در امور دینی، در امور شرع. پس کسی که بیاد دروغ بر پیامبر ببنده داره دروغ بر شریعت میبنده، دروغ بر الله متعال میبنده. پس این 3 تا از بزرگترین دروغهایی است که انسان ممکنه بگه. بنابر این نباید انسان مسلمان، انسان مؤمن دچار چنین اشتباهی بشه، بره مثلا حتی از روی شوخی به دوستش بگه که من دیشب تو رو تو خواب دیدم، در صورتی که ندیده. حالا به هر نیتی هم که باشه، چیزی که ندیدی نباید بگی. احادیث این باب این گونه به پایان رسید، ولی یک تقسیم بندی که خواهیم به صورت کلی بر بگردیم و اونو به صورت جمع بندی بگیم اینه که خوابها به سه دسته تقسیم میشن با توجه به این احادیثی که بررسی شد. یک دسته از خوابها که خوابهای خوبه، انسان خوشش میاد از اون خوابها، اینا غالبا از آن به عنوان رؤیا یاد میشه، الرؤیا، و این خوابها بر حق و آداب آن هم گفته شد، حمد و سپاس الهی به جا بیاد و برای کسی که اونو دوست داری تعریف بکنی و به دنبال تعبیر آن هم باشی. خوبه که شخصی معبر برای تعبیر بکنه. یک دسته دیگر از خوابها خوابهای بیمعنی است که اصطلاحاً من میگن حدیث نفس. ذهن شما در روز درگیر بوده، درگیر مسئله بوده، همون مسئله رو وقتی میخوابی میبینی. مثلا ذهنت درگیر بوده که فردا شما مسافری به فلان جا، شب که میخوابی میبینی که سوار هواپیما هستی یا سوار ماشینی داری میری مسافرت. این خوابا معنی نداره، معنیش همون درگیری ذهنیه که انسان طی روز داشته. پس اگر ذهنت در طی روز درگیر مسئله بود و همان مسئله را شب در خواب دیدی، این خواب دیگه به دنبال تعبیرش نباش. گفته میشه مثلا انسانی تشنه بود، بسیار تشنه بود، خوابید، وقتی که خوابید همش باران میدید، همش دریا میدید، آب میدید تو خواب. خب این حدیث نفسه، درگیری ذهنیه. و یک دسته دیگر از خوابها کابوسه که انسان میبینه که این کار شیطانه و آداب آن هم گفتیم و در احادیث آن به نام حلم یاد شده، والحلم من الشیطان. این دسته بندی خوابهایی که انسان میبینه. و یک موضوع دیگر که باز به خواب بستگی داره، ما دیدن پیامبر در خواب رو در حدیث گفتیم که پیامبر صلی الله علیه وسلم خودش فرمود که من رآنی فی المنام فقد رآنی، کسی که مرا در خواب ببینه قطعا مرا دیده. پس دیدن پیامبر در خواب ممکنه برای هر انسان مسلمانی و یک شرف هست این مسئله. دیدن ملائکه چی؟ آیا ممکنه؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که میخوابید ملائکه رو در خواب میدید. در احادیثی آمده که انشاءالله در ابواب خودش خواهد آمد که دوتا از ملائکه آمدن پیامبر رو با خودشون بردن و این برای دیگران هم امکانش هست. اما دیدن ذات الهی در خواب، الله متعال، دیدن الله متعال در این دنیا با چشمی که ما داریم ممکن نیست. پیامبر موسی علیه السلام وقتی که به میقات پروردگار رفت در شب جزیره سینا، و لما جاء موسی لمیقاتنا، آنچنان که در سوره اعراف آمده، وقتی که موسی علیه السلام به میقات ما آمد، قال رب ارنی انظر الیک، گفت بار الله خودتو به من نشان بده، میخوام بهت نگاه بکنم. ظرفیتی که انسان در این دنیا داره به آن اندازه نیست که بتواند ذات الهی را ببیند. به همین منظور فرمود الله متعال قال لن ترانی، مرا نخواهی دید، یعنی تا زمانی که در این دنیا هستی، در این وضعیت بیداری با چشم سر مرا نخواهی دید، ولیکن انظر الی الجبل، نگاه بکن به کوه طوری که در کنار دست توست، کوه با آن عظمت، فان استقر مکانه فسوف ترانی، اگر این کوه که بزرگی و عظمت آن از لحاظ فیزیکی بسیار بالاتر است از تو، یعنی از موسی علیه السلام، اگر کوه تونست مستقر در جای خود باقی بمونه تو هم مرا خواهی دید. فلما تجلى ربه للجبل، وقتی که الله متعال برای آن کوه متجلی شد، جعله دکا، آن کوه تکه تکه شد، و خر موسی صاعقا، و پیامبر موسی علیه السلام بیهوش بر زمین افتاد از شدت منظره‌ای که در آنجا مشاهده کرد. فلما افاق وقتی که بیدار شد به هوش آمد قال سبحانك تبت اليك گفت که بار الله پاک و منزه و من از این درخواست خودم توبه میکنم. پس به هیچ عنوان با چشم سر نمیشه ذات الهی رو در این دنیا دید. و از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال شد که هر رأیت ربک، آیا پروردگارت را دیدی؟ یعنی در شب معراج وقتی که به نزدیکترین مکان ممکن رسید، فکان قاب قوسین او ادنا، آنچنان که در سوره نجم آمد، به اندازه فاصله دو تا قوس، دو تا کمان نزدیک شد، او ادنا، شاید هم نزدیکتر یا بلکه نزدیکتر. وقتی که از سوال شد هر رأیت ربک، پروردگارت را دیدی؟ فرمود که نور انا اراه، الله تعالی نوره، من چجوری ببینمش؟ ممکن نیست. و در روایت دیگر آمده که حجاب و نور، پوشش پروردگار نوره، نوری که چشم انسانو کور میکنه، انسان نمیتونه ببینه. و در حدیث دیگر آمده که لو کشف حجابه، اگر الله تعالی حجاب خود رو کشف بکنه بزنه کنار، لأحرقت صبحات وجهی منتها الیه بصره، آن تلألو و درخششی که در صورت الله متعال وجود داره، تمام چیزهایی که به آن نگاه میکنن همه را خواهد سوزاند. ولی در خواب چه؟ آیا در خواب میشه دید؟ پس دیدن بصری و چشمی ممکن نیست در این دنیا، ولی در بهش ممکنه. یکی از مهمترین نعمتهای الهی برای مؤمنین در بهش، بالاتر از هر نعمتی که در بهش از آن برخوردار هستند، دیدن ذات الهی است با چشم سر. للذین احسنوا الحسنى وزیاده، در سوره یونس آمده، کسانی که کار خوب میکنن پاداش آنها بهشت است، یعنی نعمتهای بهشتی، و یک چیز اضافی، یک چیز زیادی هم هست که آن چیز اضافی خود پیامبر صلی الله علیه و سلم تفسیر کرده به دیدن ذات الهی در صبحگاه و در شامگاه. دوبار اهل بهش و اهل ایمان میرن برای اینکه به پروردگار نگاه بکنن. و در سوره قاف هم آمده که ولدینا مزید، تمام این کلماتی که در قرآن آمده، لدینا مزید و ریشه های این کلمه، به دیدن ذات الهی در بهش تفسیر میشه. و دو تا رؤیا یا دو تا دیدن که متعلق به ذات الهی در این دنیا ممکنه، یکی دیدن ذات الهی در خواب که پیامبر صلی الله علیه و سلم براش این اتفاق افتاده، فرمود رأیت ربی فی احسن صوره، پروردگارم را در بهترین شکل ممکن دیدم، که با توجه به ایمان انسان این منظره و این دیدن کاملتر و زیباتر میشه. به هر حال پروردگار ما زیباست، ان الله جمیل، بلکه تمام زیبایی هایی که در جهان هستی وجود داره از زیبایی ذات الهی است، همان گونه که تمام قدرت هایی که در دنیا وجود داره از قدرت الهی است. این اتفاق برای پیامبر افتاده، برای دیگران هم افتاده، کسانی که اهل ایمان هستند ذات الهی را در خواب دیدند. و اینم شرفی است بسیار والا که برای انسان رخ بده. و اینکه حالا چه اتفاقی در اون خواب بیفته، باز خودش بیانگر مقام و درجه این شخصیه که داره این منظره رو میبینه. با توجه به این مسئله که آن چیزی که ما میبینیم به عنوان ذات الهی، باز صورت حقیقی ذات الهی نیست، صورت حقیقی ذات الهی رو اهل ایمان فقط در بهش میبینن. ولی بالاترین کیفیت ممکن برای انسان در این خواب صورت میگیره. هرچه ایمانش بیشتر، اون صورتی که میبینه بهتر و بیشتره. چرا گفتیم که اون خوابی که انسان میبینه صورت واقعی ذات الهی نیست؟ چون در سوره شورا آمده که لیس کمثله شیء، هیچ چیزی شبیه ذات الهی نیست. پس اون چیزی که شما در خواب میبینی داری چیزی رو میبینی، و اون چیزی که میبینی ذات حقیقی الهی نیست، صورت اصلی ذات الهی نیست، ولی یک زیبایی به تو نشان داده میشه و تو متوجه میشی که چیزی که میبینی ذات الهی است. و یک رؤیا یا یک دیدن دیگری وجود داره که بهش میگن رؤیای قلبی، انسان با قلبش میتونه ذات الهی رو ببینه. فرمود چی در حدیث صحیح؟ الاحسان ان تعبد الله کانک تراه. احسان اینه که یکی از بالاترین مقام ایمانی، پروردگارت را به گونه ای عبادت میکنی که انگار او را میبینی. کانک تراه، این دیدن ایمانی است، دیدنی است که با قلب صورت میگیره. پس ما سه نوع دیدن داریم: دیدنی که با چشم صورت میگیره، دیدنی که در خواب صورت میگیره، و دیدنی که با قلب صورت میگیره. حالا ممکنه دیدن قلبی از آن به عنوان دیدن علمی هم یاد بشه. دو تای آن برای ذات الهی در این دنیا ممکنه، دیدن خواب و دیدن قلب، و دیدن با چشم سر. این فقط در بهشت برای اهل ایمان اتفاق خواهد افتاد. که در پایان این سخن و این مجلس از الله متعال خواهانم که ما را از آن جمله افراد قرار بده، کسانی که هم در دنیا با قلب و با خواب ذات الهی رو ببینن، و هم این که در بهشت از نعمت دیدن الهی برخوردار باشند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.